الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 8 آذر 96. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من السعین انه خیر ناصر الضمائین. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. اللهم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. شهید صدر میفرمایند که علم اجمالی اقتضاء تنجیز جامع رو میکنه، به استثنای بعضی موارد که نه، تنجیز جامع رو اقتضاء نمیکنه و باید هر دو طرف رو اتیان میکنیم و تفصیلی در مقام قائل میشن. ایشون میگن بنابر این که ما قوه قابل و بیان رو قبول داشته باشیم، بنابر جمیع مبانی در علم اجمالی، علم اجمالی فقط اقتضا میکنه که مکلف یکی از دو طرف رو لازم باشه اتیان کنه. ایشون میفهمد 4 مبنا اینجا هست: مبنای تعلق علم به فرد مردد، مبنای تعلق علم به جامع، مبنای تعلق علم به واقع و مبنای تعلق علم به جامع انتزاعی که کاشف از اون قدر مشترک و خصوصیات شخصیه به تمامه میکنه. ایشون میفهمند بنابر مبنای دوم و چهارم روشن هست، چون به مقداری که بیان بر تکلیف باشه تنجیز میاد و بیان نسبت به جامعه هست، حالا چه جامعه حقیقی در نظر بگیریم چه جامعه انتزاعی، به مقدار جامعه فقط بیان هست. اما نسبت به دو مبنای دیگه هم همینجوره، چون اون فرد مردد هم که ما بلو فرد مردد تعبیر میکنیم، حالا صرف نظر از اشکالی که رو خود مبناش هست، در واقع این فرد مردد ترکیبی هست از علم به جامع و تردید در خصوصیات فردیه. به مقدار علم به جامعش تنجیز میشه، اون تردیدی که در این که این جامع تو این فرده یا تو اون فرد، اون تنجیز نمیاره. نسبت به علم به واقع هم در واقع همینه. علم واقع که میگن صورت علمیهی که در علم اجمالی هست یک صورت قبارالود هست، برخلاف صورت علمیهی که در علم تفسیری هست که یک صورت صاف و شفاف هست. این معناش اینه که این صورت قبارالود ترکیبی هست از انکشاف و ظلمت و تاریکی. خب اون مقداری که ظلمت و تاریکی در این صورت هست، اون که تنجیز نمی کنه. به مقداری که روشنایی و نور هست، اون مقدار تنجیز میکنه و اون روشنایی و نور تنها به مقدار جامعه هست. خب این بیان شایسته که مفصلتر خودشون توی تقریراتشون بیانشون آمده، چکیده فرمایش آقای صدر این مطلب هست. ما عرضمون نسبت به فرمایش ایشون این هست که نسبت به جامعه اگر علم اجمالی متعلق به جامعه باشه همینجور که فرمه نتیجه گیری درست هست، ولی اون مبنای ناتمامی
جامعه حقیقی،
حالا چه جامعه حقیقی باشه چه جامعه انتزاعی باشه هر کدوم باشه، اگر متعلقش چیزی باشد که انتباقش بر دو طرف قطعی باشه، به این معنی جامعه یعنی اون چیزی که هم بر این طرف قابل انتباق هست قطعاً، هم بر اون طرف قابل انتباق هست قطعاً. خب این باشه، خب شما هر طرف آوردید اون چیزی که بهش علم تعلق گرفته آوردید دیگه، امتثال قطعی ما ترجد به تکلیف رو کردید، درسته. ولی ما وجدانن میدانیم علم اجمالی به همچی چیزی تعلق نگرفته، مبنا تام ناتمامه. اما اگر ما علم اجمالی رو بگیم به فرد مردد تعلق گرفته یا به واقع تعلق گرفته، فرد مردد مرکب از جامع و حد شخصی نیست. فرد مردد چیزی هست که انتباقش به هیچی که از این دو طرف انتباق قطعی نیست، نه جزء این مفهوم انتباقش بر دو طرف قطعیه نه تمام مفهوم. ایشون تصویر کرده که فرد مردد ترکیبی هست، ازدواجی هست به علم به جامعه و تردید در حد شخصیه، در حالی که اینجور نیست. بحث در اینه که اصل کل این بحث اینه که تصویر تردید در ذهنشون درست جا نیفتاده. ما بحثمان این هست که ما در علم اجمالی، اصلا علم ما یک معلوم به ذات داریم، یک معلوم به عرض که خارج هست. در واقع این چیزی که ما در بحث علم اجمالی دنبالش هستیم، میخوایم رابطه این معلوم به ذات و اون معلوم بالعرض رو مشخص کنیم که این رابطه شون چیه. عرض ما این هست که شما اصلا علم رو چیزی گرفتید که اشاره معینه داشته باشه. یعنی من علم رو تشبیه میکردم به یک فلش، یه فلشی که یه طرفش ذهن انسان هست یک طرفش خارج هست. شما تصویرتون این هست که این فلشی که از ذهن میاد، این فلشی است که از ذهن انسان به یک شیء معین اشاره داره، یعنی به یک شیء اشاره داره، در حالی که ما یک اشارات تردیدیه داریم. یعنی گاهی اوقات چون خارج رو ما نمیدانیم، این تصویر ذهنی نمیدانه به این طرف داره اشاره میکنه یا به اون طرف اشاره میکنه، حقیقت اون تصویر متفاوته. بحث ما اینه که آیون تا این تفاوت حقیقت تردید با علمهای مشخصه رو تصویر نکنن، من به حقیقت علم اجمالی نزدیک نمیشم. ببینید ما بحث ما این هست که ما یه چیزایی گاهی اوقات اون واقعیت خارجی ذهن انسان نمیتونه به اون دسترسی پیدا کنه، یعنی یه مقداری از واقعیت خارجی رو دسترسی پیدا میکنه، مقدار نه این که اون واقعیت دو جاز کنیم، گاهی اوقات مقدار به این معنای که اون واقعیت شخصیه رو دو جاز میکنیم، به این مقدارش علم پیدا میکنیم به اون مقدارش علم پیدا نمیکنیم، نه یه واقعیت واحد بسیط غیر قابل تجزیه این طرف هست، یه واقعیت بسیط غیر قابل تجزیه هم اون طرف هست، تردید نسبت به این که علم من ناظر به کدوم طرف هست. ما بحث ما این هست که حقیقت علم اجمالی در وابسته فهم حقیقت علم اجمالی وابسته به فهم اشاره تردیدی است. ما حتما لازم نیست که اون معلوم به ذات ما اشاره به اشاره، یعنی اون معلومیت رو آیون مسابقه گرفتند با اشاره مشخصه، در حالی که ما یه چیز دیگه درک میکنیم بلوجنان اشاره مردده. حالا اینا حقیقت شو هر جور میخواید تحلیل کنیم، ما یه همچی چیز درک میکنیم بلوجنان، یه اشاره تردیدیه. اصلا عرض کردم تصور ذهنی انسان نمیدونم جامعه گیری و قدر مشترک گیری و امسایل ها وجود نداره. دوتا شیئی که آدم میگه این یا این، این یا این، نه این که بیاد هر یک از طرف تردید رو تجزئه‌اش کنه، یک قدر مشترک ازش پیدا کنه، یه حد شخصی پیدا کنه. نه اصلا این حرفا نیست. همون شیئی که بسیط هست در عالم ذهن انسان که این یک طرف تردید ما هست، شیء دیگه‌ای که بسیط هست و غیر قابل تجزیه هست طرف دیگر تردید ما هست. مفهوم تردیدی ما یه چیزایی به نام مفهوم تردیدی درک میکنیم، چیزی که اشاره تردیدیه داره، مثل یک فلشیه که یه سرش یه نقطه است به دو نقطه داره اشاره میکنه. شما عرض کنم یک اصطلاحی تو ریاضی اون زمانی که ما داشتیم اصطلاح تناظر بود، میگفتن تناظر یک به یک. تناظر یک به یک اینه که هر فردی به یک فرد متناظر بود، با او ارتباط داشت. تصویری که آقایون در مورد علم دارن از سنخ تناظر یک به یک، ولی ما میگیم تناظر یک به دو، تناظر یک به سه داریم. یعنی این مفهوم واحد ارتباط و مایی با هر همه اینها داره، ولی ارتباط به نحو ارتباط تردیدی. یه چیزی از ما وجدانن درک میکنیم، حالا حقیقت شو هرچی میخواییم این رو تصویر بکنیم. و من تصور میکنم این دخالت داره در بسیاری از بحث‌های فلسفی که حالا بماند، بحث وجود ذهنی، بحث‌های دیگه، اینا یه استدلالاتی در بسیاری از اینها وجود داره. این استدلالات بر پایه این هست که ما نحوه انتقال خارج به ذهن رو یک نحوه وحدانی بگیریم، در حالی که انتقال اشیاء از خارج به ذهن گونه های عدیده داره و این گونه های عدیده باعث میشه یک سری استدلالات خاصی که تو فلسفه برای بعضی از چیزها هست اون استدلالات از بین بره. حالا توضیح مفصلی داره که نمیخوام وارد اون بحثاش بشم، خیلی دخالت در این بحث ما نداره.
یه
اشکال
الان فرمودید که اصلا وحدانی ذهن مفهوم گیری میکنه.
بله
این درست، این هم درست فهمیدن. من فهمیدید که اصلا نسبت به هر دو جزء هر فردی، هر فردی دو جزء داره، یه جزء مشترک داره یه جزء ممایز داره.
من ارزم
اون جزء مشترکش هم
فهمیدن. نه بحث من اینه، مجرد این که تحلیل عقلی این باشه که یک جزء رو دو قسمت کنه، این باعث نمیشه که علم من عامی که اصلا به این تحلیل ها نظر ندارم چنین باشه. علم اجمالی تصویرش برای کسانی که اصلا نسبت به اون دو جزء بودن واقع هم تصوری ندارن قابل تصوره. خب بحث ما اینه، فرض کنید که
ما باید با تحلیل‌های عقلی نمی‌شد.
نه بحث عقلی، نه عرف ملاکه، چون اون تصویری که ذهن درک می‌کنه تصویر از عرف می‌فهمه. عرف یک مفهومی در ذهنش هست، اون مفهوم بسیطه. بحث من این است، اون مفهوم یک مفهوم بسیطیه. ببینید من میگم این یا این، این یا این، حتی حالا دقت عقلیش هم همینه. لازم نیست من اگر قرار بود که دو تا چیزی که متباین به ذات هستن هیچ کنه قدر مشترک ندارم، میشه تصویر کرد. من میگم این دو شیئی که متباین به ذات هستن یک شون واقعیت داره، اشکال داره انتظاری
شده
جان. همین رو ما خواهیم بگرم بگمانی، یعنی همین
شیئیت که
یعنی دو شیئیت. نه در شیئیت هم نه، اون به اون معنام نه. ما میگیم یا خدا یا عدم، یا وجود یا عدم، یکیش واقعیت داره.
اون در اصل واقعیت،
نه واقعیت که نیست، نه اون واقعیت که محمول قضیه است، موضوع رو میگم. یعنی اینا بحث سر این هست که این تصویراتی که ما داریم اصلا وابسته به اون بحثا نیست. اون چیزی که ما درک میکنیم به جهت قدر مشترک نیست اصلا. ما دو تا شیء رو در نظر میگیریم، یه چیزی به نام اوی تردیدیه بین اینها میگذاریم که حالا خود اون او گاهی قد مانعت الخلوف، گاهی قد مانعت الجمع، گاهی قد حقیقیت، اقسام داره، همه اینها اقسام مختلف او هست. این یه مفهوم جدیدی هست که ذهن انسان خلق میکنه و این ربطی به جامعه نداره. جامعه یه چیز دیگه است، قدر مشترک گیری است تک تک افراده. نه ما قدر مشترک نمیخوایم بگیریم، قدر مشترک یعنی آن چیزی که هم بر این منطبق است هم بر این منطبق است. نه، اینه که این یه مفهوم جدیدیه. این مفهوم جدید اون وقت این بحثی که میگیم کلی تعریف میکنم که مفاهیم در ذهن یا کلیت یا جزئی. سوال این هست، این مفهومی که شما دارید کلی یا جزئی؟ پاسخ اینه هیچ کدوم، نه کلی نه جزئی. کلی نیست چون قابلیت بر این بر هر دو انطباق ندارن، جزئی نیست چون بر یکیشون انطباق نداره. انطباق تردیدی خودش یک نحو انطباقیه، یعنی باید این مفهوم انطباق تردیدی رو ما درک کنیم. یه چیز جدیدی داریم که نه کلیه نه جزئیه.
جزئی غیر معینه،
بفرمایید جزئی غیر معینه. اگر مرادتون از جزئی عام از جزئی معین و غیر معینه، بعد جزئی غیر معینه تا جزئی رو چجوری تفسیر دیگه، الفاظ دیگه. یعنی اگر بخواید اون مفهومی که ما از جزئی داریم اون مفهوم نیست، یه چیز جدیدیه. مگر جزئی رو یک مقدار توصیه بدید بگید جزئی مردد امثال اینا. قرارم این هست که ما اگر میخواییم بگیم علم اجمالی به فرد مردد تعلق گرفته، نه فرد مردد ترکیبی از جامع و تردید نیست، خودش یه هویت خاصه. همچنان که اون کسی هم که میگه علم اجمالی به واقع تعلق گرفته، اونم نمیخواد بگه که اون واقع ترکیبی هست از اون جامع و خصوصیت. اصلا اینجوری تصویر نداره. اینا میخوام بگن یه تصویری ما داریم. اصلا آزیا اصل بحثش اینی که یه چیزی دیده اون چیزی که متعلق علم اجمالی هست با جامع فرق داره. اینو با تعبیر تعلق علم به واقع تعبیر کرده. البته این مطلب نادرسته، من این رو اشاره بکنم که مطلبی که علم اجمالی میگیم به واقع تعلق گرفته، نه، علم اجمالی به واقع تعلق نگرفته. فرض کنید اگر من نمیدانم این شی نجسه یا این شی نجسه، این شی نجسه یا میدونم، ولی میدونم یکی از این دوتا نجس هست، اگر من بعدن بفهمم شیء الف نجس بوده، این معلومه من نبوده، علم من زیاد شده، نه علم من ابهامش برطرف شده. یک مرتبه از مراتب علم قبلا نبوده الان ایجاد شده. این که ایشون میگه که اگر از واقع از اون به اصطلاح ابهامی که از رفیت پیدا میکنیم ما میبینیم این همونی بوده که من بهش علم پیدا کنم، نه، من قبلا به این علم داشتم. و کاشفش هم این هست که اگر کشف بشه که اصلا این علم من مخالف واقع، هیچ کدوم اتنا نجس نباشه، علم من متعلقش کدومه؟ علم متعلقش کدوم چیه؟ یا جایی که من یقین دارم تنها یکی از این دوتا نجسه، علم دارم به نجاست عهده ما واقعا هر دوش نجس بود، جایی که به نحوه اوی ما اوی حقیقیه باشه که تنها یکی از اینها نجس بود، واقعا هر دوش نجس بود، متعلق علم من چیه؟
یعنی از اول علم اشتباه بوده، ایشون پیشتر گرفته که علمی که درسته.
نه، بحث در همینه که همین علمی که هست الان به کدوم تعلق داره در اون عالم علمی؟
در جایی که
اشتباهه، اشتباهه
همون یکی که منشأ علم شده.
نه، منشأ علم من یه چیزی هست که اشتباه بوده. کدومه واقعی که شما میگید؟ این اینجور نیست که به اون واقع به اون معنایی که چیزی که باعث شده مرحوم آقا ضیا علم رو به واقع تعلق گرفته متعلق گرفته منشأش اینه که فهمیده که اون چیزی که متعلق علم اجمالی هست جامع نیست، فرق داره با جامع. یه برهانی مرحوم آقا ضیا داره که آقای صدر هم از ایشون نقل میکنه در این که علم اجمالی با اقتضاء تنجیز کل طرفین رو داره. ایشون میگه اولا علم اجمالی متعلق به جامع نیست، متعلق به واقع هست، بنابراین باید واقع رو تنجیز کنه. یه بیان، یه برهان. برهان دومه که اگر هم بگیم علم اجمالی متعلق به جامع هست، ما دو جور جامع یکی جامع قبل از تخصص و تعین و تشخص، یکی جامع بعد از تعین و تشخص. ایشون میگه در واجب تخییری، حالا چه تخییر عقلی باشه چه تخییر شرعی باشه، به ما گفتن که مثلا جه به رجلن تخییر عقلی هست، این جه به رجلن، این رجلی که متعلق تکلیف هست این تشخص خارجی پیدا نکرده، در همون عالم ذهنیت خودش که یک مفهوم کلی هست، در همون مفهوم کلی متعلق تکلیف قرار گرفته. این هر یک از افراد رجل که رو دست بهش بگذاریم مصداقی از این رجل هست. اولین فردی از رجل که تحقق پیدا میکند این مصداقی، حالا این تعبیر منه، این اولین فرد صرف الوجود این جامعه که این صرف الوجود با اولین فرد تحقق پیدا میکنه. این مفهوم کلی هست که تحققش ممکنه با این فرد باشه، ممکنه با این فرد باشه، هر یک از اون فردها که اولین تحقق باشن حقیقتاً اون جامعه باش محقق شده، یه همچی مفهومیه. ولی بعد از مفاهیم هست که بعد از تشخصش متعلق علم من هست، مثل جا رجلون، حالا من از مثال رو من عرض میکنم، جا رجلون اون شخصی که اومده این شخص کلی نیست، یک شخصی هست که وجود خارجی مشخص معین پیدا کرده است. بنابراین من الان دست رو زید که بگذارم، انطباق اون شخصی که آمده است بر زید، اون انطباقش انطباق قطعی نیست، ممکنه او باشه ممکنه او نباشه، انطباقش بر امر هم قطعی نیست، احتمالیه. بنابراین ایشون میگه جامعه قبل از تشخص اگر متعلق تکلیف باشه، چون مشخص نیست، من حق دارم این جامعه رو در ضمن هر فردی که دلم خواست مشخصش کنم. بنابراین هر کدوم از دو فرد رو آوردم حقیقتا اون جامعه رو محقق کردم، ولی جامعه که قبل از اراده و اختیار من خودش تشخص پیدا کرده، من باید اون جامعه متشخص رو اتیان کنم و اون جامعه متشخص معلوم نیست که در ضمن الف تشخص پیدا کرده یا در ضمن ب تشخص پیدا کرده. بنابراین اگر من نسبت به اون جامعه متشخص تکلیفی داشتم، باید هر دو رو انجام بدم تا اون جامعه متشخص علم پیدا کنم که تکلیف نسبت به او امتثال قطعی شده. این تصویر به خاطر این همین هست که ایشون وجدانن درک میکنه آن چیزی که متعلق علم اجمالی است چیزی نیست که با اتیان هر فرد قطعا تحقق پیدا کنه. اسمشو میذاره جامعه متشخص، میخواد بگه ورای جامعه یک نوع تشخص، این تشخص غیر از حد شخصیه، میخواد بگه اون جامعه یک کلیت و صلاحیت انطباق بر کل طرفینی داشت که الان ما میدانیم صلاحیت انطباق بر هر دو طرف نداره، یک بلایی سرش اومده، این بنا منشأ شده که اون جامعه صلاحیت انطباق بر دو طرف رو از بین ببره. اصل قضیه همینه که ما یه سری مفاهیمی داریم، این مفاهیم صلاحیت انطباق بر دو طرف ندارن، تردیدی هست. عرض میکنم ما تا حقیقت تردید، حقیقت تردید خیلی هم روشن اتفاقا، یعنی انسان خیلی روشن‌تر حقیقت تردید رو میفهمه تا این الفاظی که تو این بحث‌های اصولی یه مقداری رهزن شده و بحث رو اندماج پیدا کرده. ما میفهمیم بعضی چیزا تردید داریم دیگه، این یا این، این یا این. خود این یک موقعی از حاجه‌ها من میپرسیدم در مورد حقیقت علم اجمالی، ایشون تعبیر میکردن علم اجمالی یعنی اینکه عدم مطلق نباشد. اونم در واقع چیز نیست. من فکر میکنم خود تردید روشن‌تر از اینه که ما این رو به عدم العدم برگردونیم، بگیم نقیض سالبه کلیه. چون گفتن علم اجمالی یعنی نقیض سالبه کلیه، یه موقعی یه شیء سالبه کلیه از عدم محض، ما میگیم نه، واقع از اینها خالی نیست. خب این مفهومی که ما از علم اجمالی میفهمیم، این مفهوم حتی از این تعبیر هم روشن‌تره. ما یه سری مفاهیمی از خودمون خیلی روشن هست، این مفاهیم هر چی بخوایم توضیحش بدیم مندمجش میکنیم. با این توضیح دادنها و با این تحلیل کردنها مفهومی که روشن هست از روشنی تبدیلش میکنیم به مفهوم مندمج و غیر روشن.
علی جان خاکستری داره، میخوای روشن
بشه؟ نه نداره. من عرضم این هست که ما بلوجدان بحث فرد مردد رو درک میکنیم و تردید رو درک میکنیم. ما خیلی از بحثایی که نمیدونم میگن فرد مردد نه هویت داره نه ماهیت داره، نمیدونم بحثای امثال اینا، اینجور حرفا و اینجور بحثا خیلی مندمجتر از اون درک وجدانی ما هست در مورد اینکه علم ما گاهی‌گاه به فرد مردد تعلق میگیره. البته این رو هم بگم، در اینکه خارج ظرف تعینات و تشخصات هست بحث نیستا. ما نمیخواییم بگیم که در خارج یک فرد مردد موجوده. بحث ما اینه که رابطه علم اجمالی با خارج رابطه اشاره تعیینیه نیست. یه چیزی داریم گاهی اوقات به دلیل اینکه ما خارج رو نمیتوانیم تشخیص بدیم با مفهوم تردید ازش یاد میکنیم، و این تردید چیزی هست که ما بلوجدان میفهمیم. خلاصه عرض من این هست که این که شهید صدر میفرماید که بنابر این که ما علم اجمالی رو متعلق به فرد مردد بگیریم یا متعلق به واقع بگیریم، به مقدار جامع ما علم داریم، بیشتر از جامع علم نداریم، بنابراین تنها به مقدار جامع تمجیز میشه، ناشی از اینه که فرد مردد رو مفهوم مرکب از جامع به معنای آن چیزی که بر هر دو طرف منطبق میشود و خصوصیت تردیدیه گرفتن، و همچنین علم واقع رو علم به جامع به همین معنا و اندماج و قبارآلودگی نسبت به ویژگی های اون جامع گرفتن، در حالی که این نیست. اون مفهومی که ما درک میکنیم، اون مفهوم اصلا توش جامع وجود ندارد به این معنا. بنابراین یک مفهوم خاصه. این مفهوم خاص آیا تجیز یعنی این یک حقیقت علم اجمالی و علم تفصیلی تفاوتشون در نفس علم است. ما دو سنخ علم داریم. حالا بحث باید بکنیم که قبه قابل بیان این علمی که به نحو تردیدیه ذاتش در ذاتش تردید خوابیده، این کافی است؟ کافی نیست. یعنی اون قبه قابل بیان رو باید به اینجا برگردنیم که آیا ما بلوجدان اون قبه قابل بیانی که درک میکنیم در مواردی که اون حقیقت علم ما حقیقت تردیدیه هست یا نیست؟ حالا من در موضوع صحبت میکنم که اصلا قبه قابل بیان از کجا ما بهش قائل هستیم و آیا تو این جهان میشه تطبیق کرد یا نمیشه تطبیق کرد، اونو بعدن برش در میشه صحبت میکنم. ولی قرض من این هست که همه این مشکلات از اینجا ناشی میشه که ما دو سنخ علم رو تصویر نکردیم، در حالی که وجدانا ما دو سنخ علم داریم. دو جور علمه، دو جور علمه، علمه
مخلوط به هم،
نه مخلوط به عدم علم، خود علم حقیقتش این شکلیه. حالا مخلوط به عدم علم تعبیر نکنید، این خود کلمه مخلوط به عدم علم خودش علم تفصیلی، یعنی اشاره معینه داره، علم تردیدی. تو دو تور علم داریم، اینا
تناظر یک به دو،
تناظر یک به یک و تناظر. من فکر میکنم اون اصطلاح ریاضی خیلی برای انسان روشن‌ترین چیز هست که بتونه این حقیقت علم رو برای انسان روشن کنه. حالا نه، تصویر تناظر یک به یک آدم میشه تصویر کرد دیگه،
علمی که هر تعبیر موجب اندماجش میشه.
خب شهید صدر اینجا یه تفصیل قائل شده، ایشون میگن که این که ما گفتیم که علم اجمالی مقتضی جامع هست در شبهه حکمیه همینجوره، من نمیدارم نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، فقط جامع بین اینها وجوبش به گردن من میاد، ولی نمیدونم زید عالمه یا امر عالمه. ایشون میگه اینجا باید احتیاط کرد، خب یه قابل بیان نمیاد. ایشون میگه به چه بیان؟ ایشون میگه به این بیان که ما در واقع میدانیم شارع مقدس یه اکرام العالمی رو از ما خواسته، یه اکرام العالمی رو از ما خواسته، نمیدانیم اون اکرام عالم با اتیان زید تحقق پیدا یا با اکرام امر تحقق پیدا میکنه. اینجا شبه در مقام امتثال هست. ما در واقع علاوه بر علم به این که یک شخصی رو باید اکرام کنیم، به این علم داریم، میدانیم آن شخصی رو که باید اکرام کنیم باید عالم باشه، اضافه مکرم به عالم رو هم بهش علم داریم. مکرم ما باید عالم باشه، بنابراین که خارجاً با زید رو اکرام بکنیم نسبت به جزء اول که شخصی رو اکرام کردیم اون امتثال شده، ولی نسبت به که عرض کنم اون مکرم ما عالم هست، اون جزء دوم تحقق پیدا نکرده. خب این بیانشون هست و بعد تفصیلاتی توضیحات مفصلی در موردشون میدن. عرض من اینه که اگر ما به این تصویر باید بحث رو دنبال کنیم، ما میتونیم یه جور ما تقریب ممکنه بکنیم در همه موارد بگیم که باید احتیاط کرد. اون اینه که عقل انسان که به ما میگه که شما باید تکلیف شارع رو امتثال کنید، به چه عنوان میگه؟ میگه آن چیزی که مراد شارع هست، اون مراد شارع رو باید تحقق ببخشید. حالا مراد وجودی که در واجبات هست یا مراد عدمی که در محرمات هست، ما نمیدونیم. ما نماز جمعه و نماز ظهر رو که اتیان بکنیم نمیدونیم مراد شارع رو آورده، چون ممکنه مراد شارع در نماز جمعه محقق باشه، ممکنه مراد شارع در نماز ظهر محقق باشه. عقل انسان براش وجوب و نمیدونم امثال اینا که موضوعیت نداره. عقل میگه که آن چیزی که مراد شارع است رو ای ایها العبد، شما باید مراد شارع رو، اون چیزی که شارع محبوب شارع، محبوب شارع رو تحویل بدید. من نمیدونم محبوب شارع چیه، میدانم یکی از این دوتا محبوبه و نماز جمعه را آوردیم، شاید محبوب این نباشه. عقل انسان به لزوم اتیان محبوب شاره، مراد شاره، امثال اینها و اجتناب از مبغوض شاره، امثال اینها. حالا اگر جایی هم که مردد بین واجب و حرام بود، آن چیزی که شاره نسبت به او عکس العمل داره، حالا چه عکس العمل وجودی چه عکس العمل عدمی داره، نمیدونم نماز جمعه واجب است یا شرب خمر حرام است، من میدانم آن چیزی که شارع نسبت به او موقف داره، متعلق موقف ایجابی یا به اصطلاح تحریمی شارع، اگر تو این بیانات میخواید دنبال کنید تو همه اینا این بیانات میاد.
آره اینجا معلوم شرعیه که داره عوض میشه، شما صرفا حکم عقل رو دارید.
نه چون بحث ما سر همینه، ما میخواییم بگیم وجوب تنجیز حکم عقله، موضوع حکم عقل
موضوعش حکم شرعیه.
نه موضوعش حکم شرعی به ما انه کاشف از مراد شاره، کاشف از محبوب شاره، موضوع حکم عقل است. تنجیز خود حکم شرعی به ما وای چوک شرعی دخالت نداره،
محتوای اراده مهمه. نه
خود نه مراد به ما انه مراد اراده هیچ تقییدیه است، نه هیچ تعلیلیه، هیچ تقییدیه، چون مراد شرعی است مهم است.
خب چون یعنی
نه تقییدیه است، یعنی مراد به ما و مراد به ما و مراد نمیدونیم در کدوم یک از اینا هست. مراد به ما و مراد نماز جمعه که بر من مهم نیست، نماز ظهر مهم نیست، نماز جمعه چون مراد شاره است
به نماز ظهر که مهمه.
نه مراد شاره
است،
مراد شاره محبوب شاره
مأمورون به اون نماز جمعه یا نماز ظهر، اینها که مأمورون به نیست. اینا
من نه خود عنوان مأمور به مهمه.
خب عنوان مأمور
نه این عنوان مأمور به من نمیدانم کجا مصداقش هست، یعنی اینی که برای من مهمه نماز جمعه نیست. ما به حمل شایع مأمور به که نیست، خود مأمور به، خود محبوب امثال این هاست. اگه این باشه که تفصیل رو اصلا از اینه که این تفصیلات و اینجور چیزها رو نباید اصلا پاشو وسط کشید و هیچ فرقی بین موارد نیست. اگر بخواد تجهیز باشه همه موارد یکسانه، اگر نشه هیچ موارد
اونجا اون شومه باشه موازی فرقش نیست که اونجا بیانش به بوده اشاره هست.
نه اونش مهم نیست، نه اونش دخالت در این بحث نداره، بیانش به بوده باشه نباشه مکتش این بعد الانش توضیحات میده، میگه تازه ملاکم به حکمه شبهیه، حکمه شبه حکمیه و شبه موضوعیه نیست، بعد دستم شبه حکمیه این بعد وقتا میشه به موضوعی هم این بیان برایت جاری میشه نمیشه. این بیانات داره، من چکیده فرمایششون رو خواستم وارد بشم. خیلی از این بحثا رو دیگه وارد اون ریزکاری ها و امثال این ها نشدم، چون فکر میکنم که شاید ضرورتی نباشه اینقدر وارد تمام ریزکاری های فرمایششون بشه. اینه که من فکر میکنم این تفصیل چندان جا نداره، ولی اصل قضیه این هست که ما در واقع ببینیم آن چیزی که باعث شده قبح قابل بیان رو قائل بشیم، ما قائل به قبح قابل بیان هستیم و مسلک حق و طهارت رو ناتمام میدانیم. اون چیزی که ما قائل باعث شده که قائل به قبح قابل بیان بشیم، اون چیز آیا در موارد علم اجمالی میاد یا نمیاد؟ یعنی نحوه تطبیق قاعده قبح قابل بیان، اصلا علتی که حالا اینو توضیح میدم که قبح قابل ما چرا قائل به قبح قابل بیان میشیم و نحوه تطبیقش رو در این بحث باید دنبال کنیم و حالا این رو فرشالله شمبه توضیح کنیم. مثلا با آقای شده را